أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره اخلاق و تهذیب نفس، اهمیت علم اخلاق را فی الجمله فهمیدیم و فهمیدیم که از نظر قرآن و روایات اهل بیت، از نظر عرفا و علمای علم اخلاق، تهذیب نفس از اوجب واجبات است و واجبی مهمتر از تهذیب نفس نداری. تعریف علم اخلاق عملی هم فی الجمله معلوم شد. بحث سوم هم درباره فواید علم اخلاق بود، درباره فواید تهذیب نفس بود، اون هم فی الجمله درباره اش صحبت شد. بحث امروز که بحث دامنه‌داری است و بحث مهمی است از نظر علم اخلاق، طرز تزکیه است، راه تهذیب نفس است. یعنی بحث این است که چه باید بکنیم تا مهذب شویم، از چه راهی باید صفات رذیل را رفع کرد و به جای او صفات خوب جایگزین کرد. این بحث دامنه‌دار که چندین سال هم طول می کشد مقدماتی دارد که راجع به اون مقدمات باید صحبت کنیم. مقدمه اول تهیؤه، یعنی باید بدانیم که تهذیب نفس کاری است بسیار مشکل. به شما عزیزان می گفتم بعضی از علوم گفت و شنود او، درک او مشکل است، اما عمل کردن به او خیلی مشکل نیست. نظیر علم فلسفه، علم عرفان و من جمله فقه و اصول خودمون. فهمیدن فقه، به دست آوردن مسئله از روایات اهل بیت، کاری است بسیار مشکل. یادم نمی‌رود بعض اوقات استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای داماد به من می فرمودن فلانی علم فقه خیلی مشکل است. بعد می فرمودن دیشب من راجع به این مسئله 8 ساعت مطالعه کردم. و راستی این رساله عملیه که از مراجع معظم تقلید در دست است، این عمر 70 ساله است که شبان روز صرف او شده، و اگر کسی بخواهد روز قیامت مسئول نباشد و حجت بین خودش و خدا داشته باشد در اون چیزی که در رساله نوشته است، خیلی عمر می‌خواهد، خیلی دقت می‌خواهد. لذا بحث فقه، درک او، استنباط او، بیرون کشیدن مسئله از مدارک کاریست مشکل، اما عمل کردن به او خیلی مشکل نیست. مثلا مرجع تقلید در رساله می نویسد تسبیحات اربع 3 مرتبه واجب است. خوب گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر در رکعت 3 و 4 1 مرتبه یا 3 مرتبه این مشکل نیست، اما به دست آوردن این که تسبیحات 4-3 مرتبه واجب است، این کار خیلی مشکل است. این مقدمات میخواهد، مؤخرات میخواهد، سلیقه میخواهد. به قول وحید بهبهانی علیه الرحمه، قوه قدسیه میخواهد تا انسان بتواند بینی و بین الله یه مسئله ای رو در رساله بنویسه. این بعضی از علومه. برهان صدیقین، درک کردن او در فلسفه که از شاهکارهای ملا صدرا علیه الرحمه است، کار مشکلی است. درک فلسفه ذوق می‌خواهد، علم فلسفه کار می‌خواهد، استاد می‌خواهد. یک کسی بخواد فلسفه رو مطالعه کنی، معلومه به غیر گمراهی چیزی نداره. یک کسی بخواد بحث سیر و سلوک و بحث عرفان را با مطالعه کتابهای عرفانی تمام کنی، معلومه به غیر انحراف چیزی نداره. لذا به شما عزیزان سفارش کنم که کتاب‌های سیر و سلوکی را خود به خود جلو نرید، مطالعه نکنید. ممکن است انسان از کتاب‌های در سیر و سلوک و عرفان یه چیزهایی هم بفهمه، اما بسیاری از مواقع برای بسیاری از افراد انحراف جلو میاد. اما یه دسته از علوم به عکس، گفت و شنود او آسان است، بسیار آسان، گرچه یه لطافت ها دارد، یه ظرافت ها دارد که گوینده باید مواظب اون لطافت ها و ظرافت ها باشه، اما بالاخره گفت و شنود او آسانه. اون که مشکل است، خیلی هم مشکل است، عمل کردن به اوست. و از جمله این علوم علم اخلاق، اخلاق عملی مخصوصا. گفت و شنود این که قرآن درباره اخلاق چه میگوید، روایات اهل بیت درباره حب جاه چه میگوید، علمای علم اخلاق درباره حسد چه فرموده ان، اینها گفت و شنودش آسان، اما اون که مشکل است و همه رو از به زانو در می آورد عمل کردن به اوست. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله 20 سال خون جگر میخواد تا انسان بتواند یه صفت رذیله رو از دل ببره و یک صفت خوب را جایگزین او کنه. سرسری گرفتن قطعا کسی رو به جایی نمیرسانه. لذا در علم اخلاق در این بحثی که الان شروع کردیم چیزی که خیلی لازم و واجبه که انسان متوجه او باشد تهیؤه برای این سفر، این سفری که خیلی دور و دراز و سفر مشکلی است از نظر قرآن، باید مهیا بشه. این جوانهای عزیز در جبهه یکی از پیروزی هاشون یعنی علل پیروزی هاشون تهیؤی است که برای اینها هست، یعنی مهیا میشه که این گردنه رو بگیری، تصمیم میگیرد که این عقبه رو فتح کنه، تصمیم میگیرد جلو بره، به هر کجا میرسه دشمن رو مغلوب کنه. و این یکی از علل پیروزی عزیزان در جبهه بوده است و هست. علم اخلاق اینه. قرآن می‌فرماید فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبه، یعنی معمولا انسان نمی‌تواند از این عقبه ها بگذرد. بعد تأکید می‌کنه عقبه ها خیلی مشکل، راه بسیار خطرناک. او چیه؟ فک و رقبه، تهذیب نفس، تزکیه. لذا قرآن این زنگ خطر رو میزند، یا اینکه برای اون افرادی که میخوان به جایی برسن گوشزد میکند که اگه میخوای سیر و سلوک داشته باشی، اگه میخوای به جایی برسی، باید مهیا باشی، باید بدونی در جلو عقبه هایی است، گردنه هایی است، باید بدونی که در این گردنه ها دشمن ها یکی پس از دیگری، دشمن های درون، دشمن های برون فراوانه. باید بدونی سقوط دارد، اما باید از این سقوط مایوس نشی. درجا دارد، اما باید از این درجاها شیطان استفاده نکنه، حالت یأس برات بده. باید بدونی گاهی جلو میری، جبهه هست، اونم جهاد اکبر. در جبهه ای بنا نیست که همیشه پیروز بشی، در جبهه بناست گاهی جلو بری، گاهی متوقف باشیم و در جا بزنیم، گاهی هم مغلوب بشی. علم اخلاق اینه. گاهی انسان سقوط میکنه. جنگ کردن با شهرت طلبی، جنگ کردن با تکبر، با منیت، با خودبینی، با خودمحوری، با خودفکری کار آسانی نیست. گاهی انسان سقوط می کند، مغلوب بشه، یعنی جاه طلبی او را وامی دارد غیبت کنه، جاه طلبی او را مغلوب میکنه و بالاخره نمیتونه پیروز بر او بشه. گاهی هم با او مبارزه میکنه به جایی نمیرسه، گاهی هم پیروز میشه. این نشیب و فراز هاست در جبهه که انسان را پیروز میکنه. باید بدونیم این جهاد اکبر اینه. لذا اینی که بعضی از عزیزان هی مرتب سؤال میکنن که ما هرچه جلو میریم به جایی نمیرسیم، یا این که سقوط میکنیم. بعض اوقات حال داریم، بعض اوقات نشاط داریم در معنویت، بعض اوقات خمودیم، بعض اوقات حال نداریم. جوابش اینه که این خود جهاد است. پیمودن راه یعنی معناش همین. لذا از مهارهای بزرگ شیطان در این راه سیر و سلوک در راه اخلاق همینه که وقتی سقوط میکنیم تلقین میکند، وسوسه میکند، برای اینکه حالت یأس برای انسان پیدا بشه. وقتی حالت یأس براش پیدا شد، خواه ناخواه دیگه میمانه مثل یه لشکر مجهزی که مأیوس بشه. حالت یأس براش پیدا شه، اگه این حالت یأس براش پیدا شد یقینا مغلوبه. و قرآن شریف هم به همین در سوره یوسف تذکر میده و میفرماید فلا تیأسوا من روح الله. این مربوط به گناه نی، این مربوط به همه کارهای ماست من جمله گناه. آدم گناهکار نباید مأیوس از رحمت خدا بشه. گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فراوان، اما مأیوس شدن از رحمت خدا و این که خدا مرا نمی آمرزد، من دیگه لیاقت ندارم، این خود گناهیست بزرگتر از هر گناه فراوانی، از هر گناه بزرگی. در کارهامونم همینه. این فلا تیأسوا من روح الله که از زبان حضرت یعقوب علیه السلام گفته شده به پسرهاش، قبلش دارد که تجسس کنید، برید دنبال یوسف، فلا تیأسوا من روح الله. لذا مربوط به گناه نیست، یکی از مصادیقش گناهه. مأیوس شدن، این که به جایی نمیرسم. حتی درباره علم، یه آدم بی استعدادی مأیوس بشه، ما که به جایی نمیرسیم، خود ای گناه. برای اینکه معنا ندارد کسی اگر چیزی رو میخواهد به جایی به او نرسد. نمیدانم، نمیشود، نمیتوانم، در قاموس انسان راه ندارم. انسان هرچه بی استعداد اگر بخواد به جایی برسد میتواند برسد، حتما میرسد. در علم باشد همینه، در معنویت سیر و سلوک باشد همینه، و در مغفرت خدا و بهش باشد همینه. لذا قرآن میگه فلا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. مواظب باش مأیوس نشی اگه سقوط کردی در اخلاق. تو در راه باش، تو در جبهه باش، در اون جبهه جهاد اکبر، در اون جنگ درون تو در راه باش. اگه سقوطم کردی همینه. انسان برای رسیدن به هدف و مطلوب گاهی سقوط میکند، گاهی در جا میزند، گاهی جلو میرود تا بالاخره به جایی برسد. یکی از بزرگان میگه من عالم شدم، کتابی نوشتم و سرمشق من یه مورچه‌ای بود، یه سوسکی بود. یکی از بزرگان میگه مورچه‌ای، یکی از بزرگان میگه یک سوسکی. میگه یک سوسکی میخواست از چراغ من بالا بری و بدنه چراغ چون لیز بود هرچه بالا میرفت زمین میخورد. میگه از اول شب تا به صبح من مطالعه میکردم، این سوسکه هم بازی میکرد، بالا میرفت و هی سقوط میکرد. میگه آخر شب نزدیک های صبح من رفتم تطهیر کنم، وقتی برگشتم دیدم این سوسکه به هدف رسیده، رفت بالا. از اینجا فهمیدم که اگر کسی استقامت داشته باشد به هر کجا بخواهد میتواند برسد. دیگری هم درباره مورچه میگه، میگوید مورچه ای رو دیدم که یک دانه ای دم دهنش بود و میخواست خانش ببره، دانه از خودش بزرگتر. دیدید بعضی این مورچه ها، مورچه حریص عجیبیه، به قول یکی از منبری ها میگفت به قدری حریصه که بعض اوقات پا آدم رو میگیره میخواد آدم رو بکشونه تو سوراخ خودش، و راستی عجیبه، حریص عجیب. اما این حرصش رو باید ما بفهمیم بده، اما از اون طرف باید بدونیم استقامتش عالی، از او استفاده کن. لذا میبینی دانه چندین برابر خودشه، مثل تهذیب نفس که چندین برابر اراده انسانی. این دانه رو میبره، بخواد روی پشت بامم بره، هی میره سقوط میکنه، هی میره سقوط میکنه، و بالاخره تا شب نشده همون دانه بزرگ تر از خودش را به لانه‌اش میرسانه. اون آقا میگه من از مورچه یاد گرفتم که اگر کسی بخواهد به جایی برسد حتما میتواند. لذا بحث تا اینجا این شد که این راه به قول قرآن شریف عقبه است، عقبه خطرناک، دشمنهای فراوانی مواظب اونه، نظیر قفلتها، تخیلها، نفس اماره، صفات رذیله من جمله، دشمنهای برون، نظیر رفیق بد، نظیر محیط، نظیر قضا، نظیر خستگی ها، و از جمله مهمتر از همه دشمن های برون شیطان با اون راهاش، با اون وسوسه هاش. از جمله اون دشمن های برون رفیق بد با اون شیطنت هاش، با اون توجیه هاش، اینا همه و همه دشمن ها هستن. این دشمن های مهیا در این عقبه ها، این راه این خطرها را داره. خب چه باید کرد؟ مهیا، تهیو، این که من باید به او برسم، من باید به او برسم. و اگه انسان راستی این حالت رو پیدا کند که من باید مهذب شم، دیگه هیچ مانعی نمیتواند رادع او بشه، هیچ مانعی. در کارهای علمیتونم همینه، در کارهای دنیویتونم همینه. اگه تهیؤ و اراده قوی اومد جلو، یقین داشته باشید به هدف خواهید رسید، مگر این که یه مانع غیر طبیعی باشه یعنی تقدیر الهی نباشه، و الا صرف نظر از اون مانع غیر طبیعی که به معنای تقدیری از او که بگذاریم، انسان اومده در این دنیا به هدف برسه، هر که باشد اگر بخواهد به هدف میرسه. لذا تقاضا دارم همیشه به خود تلقین کنید، بگویید نمیدانم، نمیشود، نمیتوانم، در قاموس انسان راه ندارد. اگر بخواهد میداند، اگر بخواهد میتواند، اگر بخواهد میشود. چه بسیار از افراد بی استعداد به همه جا رسید، چه بسیار از افرادی که در محیط آلوده پرورش کردند اما قانون وراثت را خونسا کرد. انسان اونه که میتوانه قانون وراثت رو خونسا کنه، انسان اونه که میتونه محیط را عوض کنه. مخصوصا ما طلبه ها باید این تهیع داشته باشیم. از معجزات بزرگ پیغمبر اکرم میگن همینه که قرآن شریف هم او را از معجزات حساب میکنه، و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا. یعنی از معجزات پیغمبر اینه که در اون محیط آلوده رنگ محیط به خود نگرفت، نه گمراه شد نه رنگ محیط به خود گرفت. محیط پیغمبر اکرم میدونید به اندازه آلوده بود که یک استکان آب و یه حوض کثیف، حالا یه استکان آب را شما بریزید در حوض، این استکان بگه من رنگ محیط رو به خود نمیگیرم، نه رنگ محیط رو به خود نمیگیرم، بلکه محیط و حوض رو به رنگ خودم در میارم. خب این مشکله، این معجزه است، و پیغمبر اکرم خاص و کرد محیط رو به رنگ خود در آورد. یک طلبه باید اینطور بشه، اینطور مهیا بشه، اینطور بگوید به خود، تلقین کنه به خود، من اونم که میتوانم رنگ محیط رو به رنگ خود درآورم، من اونم که نباید رنگ محیط آلوده به خود بگیرم، من اونم که نمیشود و نمیتوانم و نمیدانم، در قاموسم راه نداره. این رو هی تلقین کنید، حتما تأثیر داره. حالا این راه به این مشکلی از اوجب واجباته، اینم که اینقدر ثواب بر او مترتب شده، اینقدر از نظر قرآن و روایات اهل بیت اصرار روی او شده، برای همینه، برای همین مشکلیشه، برای همین است که انسان یه دفعه مایوس نشه. اینی که از اوجب واجباته معناش دیگه همینه، چون از اوجب واجباته ثوابشم بالاترین ثواب هاست. جهاد اکبر، انسان با تکبرش، با منیت شهرت طلبیش به جنگه، ولو سقوط کنه اما ثوابش که جایی نمیره. عزیزان در جبهه سقوط کنن، حالا ثوابش که جایی نمیره، شهید است. به قول قرآن شریف احد الحسنیین مال اوست. علم اخلاق اینه، انسان سقوط کنه ثوابشو داره، ثوابش بالاتر از نماز شب. در جا بزنی اما مبارزه، در حال مبارزه باشه، در حال مبارزه در جا بزنی ثوابش بالاتر از هر چیزی است، ولو از جبهه. اگرم پیشرفت بکنه ثوابش بسیار، به هدف هم رسیده. پس باید مایوس نشی، باید بدونیم راه مشکله، اما باید مایوس نشیم و علاوه بر همه اینها باید بدونیم سقوطم بکنیم پاداش خیلی عالی. باید بدونیم سقوطم بکنیم و بدونیم سقوطم میکنیم بازم مبارزش واجبه، از اوجب واجباتی. باید بدانیم چون مشکل است همه قرآن برای او آمده. بعثت انبیا برای او آمده. همه انبیا از آدم تا خاتم، بعدم همه اوصیا، بعدم روحانیت که به منزله نبی تبلیغی در این زمان هستند تا روز قیامت و تا روز ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه و همه برای همین آمدن، برای این که آدم بسازن. ظهور مهدی یعنی اون وقتی که آدم میسازه. همه آدمن، یعنی قاله آدمن، جامعه آدمه. این یک مقدمه دیگری که باید توجه به او داشته باشیم و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک جمله به او تذکر می‌دهند، اینه که می‌فرماید رحم الله امرأ عرف من عین و فی عین و الی عین. و گاهی هم می‌فرمایند من عرف نفسه فقد عرف ربه. این چهار چیز: یک، قبل از تهذیب نفس انسان باید خودش رو بشناسه. این چیه؟ تمام مصیبت‌ها، تمام مکتب‌های انحرافی از زمان آدم تا به الان، مخصوصاً الان، زیر سر اینه که انسان خودش نشناخ. اگر مکتب کمونیسم آمد و شعارش این شد که هر کسی به قدر قدرت باید کار کند و به قدر ضرورت باید برداشت کند، سرچشمه‌اش از اینجاست که انسان را نشناخت. اگر مکتب فروید اومد و گفت همه غرایز برگشتش به غریزه جنسی است و ترویج کرد این غریزه رو و نتیجهش این شد که غرب الان به لجنزار شهوت قوطه‌وری، برای همینه که فروید انسان شناس نبود. دنیای غرب و دنیای شرق انسان را نشناخت. به اینجا کش. اگه میبینی الان این جنایت هایی که در دنیای روز است، این کارخانه های اسلحه سازی، این استثمارگری ها، همه و همه زیر سر اینه که انسان خود را نشناخت. چون خود را نشناخت، این مصیبت ها اومد جلو. انسان اگر خود را بشناسه چیه؟ اونطور که قرآن انسان شناسنده، میگه انسان تو اون نیستی که تابع دنیا باشی. دنیا برای تو خلق شده، حیف است تو نوکر دنیا باشی. انسان ای رو درک کنه. خلقت الاشیاء لاجلک،
الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، عالم هستی برای تو. لذا یک کسی نوکر نوکرش بشه، این چقدر پستی میخواد. مشهوره، میگن یه عارفی رفت پیش یه پادشاهی، این پادشاه گفت که یه نصیحتی به من بکن، یه چیزی از من بخوا. خندید به ریشه‌ای، گفت چرا میخندی؟ گفت برای خاطر اینی که تو نوکر نوکر منی، حالا به من میگه یه چیزی از من بخوا. گفت یعنی چه نوکر نوکر تو؟ گفت برای خاطر اینکه من نفس عمارم رو مسلط بر او شدم، تعدیلش کردم، نظیر اسب چموش او را دهنه کردم و نوکرم. اما تو نفس اماره مسلط بر توست، تو نوکر نفس امارتی، بنابراین نوکر نوکر منی. وقتی چنین باشد نباید بگی یه حاجتی از من بخوا. انصافا حرف حرف خوبی است. حیف است که انسان نوکر دنیا بشه. دنیای اینجا یعنی غیر خدا. معنای دنیا که در قرآن معمولا استعمال میشه، در روایات اهل بیت استعمال میشه، حب الدنیا رأس و کل خطیعه گفته میشه، یعنی غیر خدا. حالا این غیر خدا شهرت طلبی و جاه طلبی و منیت و خودمحوری و خودفکری باشد، یا حب به مال باشد، یا شکم پرستی و امثال اینها باشد. هرچه باشد دنیاست، هرچه غیر خداست دنیاست. حیف است این انسان نوکر هوا و هوس بشه، هوا و هوس بت او بشه. دنیایی که در روایات میخوانیم به قدر بال پشه‌ای پیش خدا ارزش ندارد، ما برای او جهنم بریم. حیف است، نه حیف است، ننگ است. این دنیا، قرآن در آیات فراوانی میگه برای تو خلق کردم، یعنی این بعد مادی، این بعد حیوانی تو، این را برای استکمالت خلق کردم. مواظب باش، از او استفاده کن، نوکرت بشه، این اسب چموش رو دهنه کن، سوار او شو، براقت بشه تا برسی به جایی که به جز خدا نبینی، خدا ندانی، به جز خدا نداند، به جز خدا نبیند، به اینجا برسی. انسان بشناسه اینه، انسان خود رو بشناسه اینه که میگه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. انسان یعنی روح الله، و حیف این روح الله منغمره در عالم کثرت بشه. حیف انسان یعنی اون که مسجود ملائکه است. انسان یعنی اون که اگر ملائکه به سجده نکند رنده درگاه خدا میشه. شیطان چرا رنده درگاه خدا شد؟ برای اینکه سجده به تو نکرد. این انسان، انسان یعنی اون که میتواند امانت خدا را تحمل کنه، این امانت خدا چیه نمیدونم، یا الان بحثمون نیست که بدونیم، اما همین اندازه میدونیم که این امانت خیلی عالی است. همین مقدار میدانیم اشرف از این امانت در عالم هستی نیست. همینقدر قرآن میگه این امانت اونی که عالم هستی تحمل او را نداره، اما انسان تحمل او را داره. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. عزیزان من، رو این جمله انه کان ظلوما جهولا یه مقدار فکر کنید. معناش این است که این انسان خیلی جاهله به خودشی، نشناخت خودش را، خیلی جاهله، نشناخت خودش را لذا جاه طلب شد، نشناخت خودش را لذا حسود شد، نشناخت خودش را لذا کینه توز شد، نشناخت خودش را لذا جهنمی شد و گناهکار شد. انه کان ظلوما جهولا، خیلی هم به خودش ظلم کرده، خیلی، این انسان خیلی به خود ظالمه، راستی هم خیلی به خود ظالمه. یه کسی که باید برسه به اینجا که خطاب بش بشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا بیا کجا؟ پیش خدا، بیا بیا در همین دنیا برسی به اونجا که هیچ چیزی هیچ کسی بر دلت حکومت نکنه جز خدا. بیا بیا که در این دنیا برسی به اونجا که دریابی خدا را، نظیر آدم تشنه که در میابد خدا را، در میابد تشنگی را. بیا اینجا بیا، ارجعی الی ربک، بهشت برات کمه، خیلی کمه، تو که خلق نشدی بهشت بری؟ نه طلبه، معمولا انسان ها که خلق نشدن به آتش جهنم نسوزن، این که زرنگی نی، این که چیزی نی. در یه جلسه می گفتم جهنم نرفتن این زرنگی نی. خب خیلی افراد جهنم نمیرن، بچه هم جهنم نمیرن، دیوانه هم جهنم نمیرن، نه بالاتر از این، بسیاری از کفار جهنم نمیرن، بسیاری از یهودی و نصرانی و جهنم نمیرن. یعنی اگه مستضعف شد جهنم نمیره، مستضعفین که جهنم نمیرن، مستضعف فکری، جاهل به جهل مرکب، اگه در مقدمات کوتاهی نکرده باشه جهنم نمیره. پس در این صفات رذیله جهل مرکبه، اگه در مقدمات کوتاهی نکرده باشد و جاهل به جهل مرکب باشد و نپذیرد انسان را و نپذیرد اسلام را، این جهنم نمره. تو که مستضعف نیستی که زرنگیت ای باشد که من اونم که جهنم نمرم، نه، این برای یه طلبه تفوه به این جمله ننگی، برای یک انسان سبک. بهش رفتن این زرنگی نی، انسان که خلق نشده بهش بره. خب بچه هم بهش میرن، اونم در شجره طوبا. دیوانه ها بهش میرن، حالا کفار اینا بهش نمیرن ولو اینکه جهنم نرن، اما بهش مال غیر کافر، به اون در راحته، در آسایشه، برای که خدا خیلی جا داره. اما همین بهش بچه ها بهش میرن، دیوانه ها بهش میرن، بلکه این روایت اکثر و اهل الجنه البول که مرحوم خواجه علیه الرحمت دیدست این روایت رو چجوری معنا کنه، لذا در تجرید میفرماین معنای بول یعنی سلیم و صدر. خب این یه معنای ذوقیست، یه معنای عرفانیست، یه معنای دقیقیست که به خواجه علیه الرحمه میخوره. اما از اون طرفم مسلم آقا به قول بابا طاهر خدا رحمتش کنه میگه خدا یا به حق 84 است در روز قیامت چطور دیدی ندیدی؟ میگه روایت نبخونیم در روز قیامت که میشه ما نگاه میکنیم میبینیم مریدا دارن فوج فوج بهش میرن، به ما میگن صبر کن آقا با تو کار داری، 70 جاهل آمرزیده میشه قبل از اون که یک عالم آمرزیده شه، فوج فوج اونا میرن بهش، مریدا بهش میرن، شیعه است دیگه، بالاخره با عفو خدا با شفاعت اهل بیت با کارهایی که در این دنیا کرده با خدمتها بسیاری از اینها بهش میرن. یه معنای اکثر اهل جنه البول همین معناش، این زرنگی نیست آدم بهش بره. زرنگی میدونید چیه؟ انسان خودش را بشناسد و در همین دنیا برسد به یک جایی که حاضر باشد پشت پا بزند به دنیا و اون چه در دنیاست برای بیداری در دل شب. انسان برای این خلق شده. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. برای این خلق شد، برای اینکه صفت جمال خدا و صفت جلال خدا بر دل او حکومت کند. دیگه هیچ چیزی هیچ کسی در دلش نباشد جز خدا. بس ناقصه، ان شاء الله بعد دربارش صحبت میکنم. خدا یا به عزت و جلالت قسمت میدهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، خودشناسی و تعیین وظیفه و عمل کردن به وظیفه، توفیق شناختن وظیفه و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرم. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرم. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از همه آفات و بلیات حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.